بامداد. همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه از خبرها میشنویم، این بار در همراهی بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی، خسته نباشین. درود شنوندگان ارجمند. شبه نظامیان طالبان روز جمعه با حمله به محل یک گروه بین‌المللی امداد رسانی در کابل، نبردی خیابانی با پلیس را در مرکز پایتخت افغانستان به راه انداختند که ساعت‌ها ادامه داشت. در این حمله دو نگهبان کشته و 13 مأمور پلیس زخمی شدند. 4 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت نیز مجروح شدند که یکی از آنها یک زن ایتالیایی است که بر اثر انفجار نارنجکی دچار سوختگی شدید شده است. هر 6 مهاجم در این حمله کشته شدند. طالبان مسئولیت حمله به مهمانخانه مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت را بر عهده گرفته است. ائتلاف بین المللی این حمله را محکوم کرده و با بیان اینکه پرسنل بین المللی تنها حمایت پزشکی ارائه نموده، کار نیروهای افغان را ستوده است. نایب رئیس حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا با زدن برچسب تروریست به آن گروه یک اشتباه بزرگ مرتکب خواهد شد. شیخ نعیم کاظم روز جمعه به تلویزیون المیادین گفت که چنین تهدیداتی آن گروه را نگران نخواهد کرد. در میان نگرانی بر سر حمایت حزب الله لبنان از ارتش سوریه، فرانسه اخیراً با تلاشی از سوی اتحادیه اروپا برای اعلام کردن گروه مذکور به عنوان یک سازمان تروریستی همراه شد. ایالات متحده مدت مدیدی است که از اروپا خواسته است حزب الله لبنان را به فهرستش از سازمان‌های تروریستی بیفزاید. محمد رسولوف کارگردان ایرانی برای نمایش فیلم جدیدش به نام دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در فستیوال فیلم کن حضور یافت. خبرگزاری ها گزارش دادند نمایش این فیلم شامگاه گذشته با استقبال پرشوری در فستیوال کن روبرو شده است. محمد رسولوف که در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از فیلمسازی محکوم شده بود، در پی درخواست تجدید نظر حکمش به 1 سال حبس تقلیل یافت. و این فیلم دست نوشته ها نمی سوزند را که درباره سانسور است، پنهانی در ایران تصویر برداری کرده است. چگونگی سفر محمد رسولوف به کن در روز جمعه و اینکه وی اینک کجا زندگی می کند محرمانه مانده است. سازمان دیدبان حقوق بشر زمینه و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و درست در ایران را موجود ندانسته است. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای وجود معایبی جدی در انتخابات و موارد نقض حقوق بشر را موجب از بین رفتن هر گونه چشم‌اندازی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران دانسته است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به سرکوب‌های خشن دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شمار بسیاری از کوشندگان سیاسی و روزنامه‌نگاران و بازداشت خانگی دو نامزد پیشین ریاست جمهوری خاطر نشان کرده که سرعت اینترنت در ایران شدیداً کاهش یافته است، شخصیت‌ها و تشکل‌های همسو با جنبش اعتراضی از فعالیت منع شده و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها احضار و بازداشت می‌شوند.
خیلی ممنونم از بکتاش خمسه‌پور. در ادامه صبحانه با خبر درباره انتخابات گزارش‌های خواهیم داشت. پیش از پرداختن به گزارش‌ها جا داره به خاطر اینکه در بخش‌های پیشین وقت به اندازه کافی نداشتیم، یکی دو تا از پیامک‌های شما رو بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته چه مردم رأی بدهند چه ندهند فرقی نمی‌کند، چون جلیلی از قبل انتخاب شده. شنونده دیگری نوشته آقای رفسنجانی مسبب اعدام‌های زیاد و جنایت‌های بی‌شمار است و مقایسه کنید ایثار و فداکاری آن آتش نشان فقید را با سلطه طلبی آقای رفسنجانی که با 80 سال سن هنوز تشنه قدرت. آن آتش نشان جاودانه قلب هاست نه شما. اقبال نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته توی منطقه اسلام شهر و حومه در 24 ساعت فقط 4 ساعت صدا و تصویر شما رو داریم، بقیه اوقات دائم قطع و پارازیت است. لطفاً کاری کنید چون سخت نیاز داریم به صدا و تصویر شما. بسیار سپاس از این شنونده. ادامه پیامک ها رو در پیش از ساعت 8 حتما خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. تبلیغات رسمی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری همونطور که میدونید در ایران آغاز شده. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرده که این نیرو با قدرت آماده مهار هر گونه حاشیه سازی در روزهای انتخابات شامل اردوکشی خیابانی طرفداران یک نامزد تایید صلاحیت شده یا اغتشاش‌های هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین راستا در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانسه، و احسان مهرابی، روزنامه نگار در آلمان. فهیمه خضر حیدری نخست از مرتضی کاظمیان درباره فضای کلی حاکم بر انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در مقایسه با دوره‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری پرسیده.
خب من متاسفانه در داخل کشور نیستم و ارزیابی شرایط اجتماعی درون ایران از دور کار آسانی نیست، اما بر مبنای در حال خروجی رویکرد اجتماعی سیاسی مردم، بر مبنای مجموعه شنیده‌های ما از منابع موثق داخلی و اساساً اون چیزی که در سطح رسانه‌های حتی داخلی در جریان هست و این حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت گزارش می‌کنن، یک جور یخ‌زدگی و رخوت معنیدار در جامعه وجود داره نسبت به انتخابات مهم ریاست جمهوری. این به نظر من یک وضع کاملاً خاصی رو برای انتخابات ایجاد کرده که در انتخابات‌های قبلی شاید چنین چیزی نبود ایران. یعنی کاملاً از هفته‌ها پیشتر فضای اجتماعی تکان می‌خورد به نفع نامزدهای گوناگون. الان به خصوص با رد صلاحیت آقای رفسنجانی، این شوکی که متوجه شهروندانی شد که یک دریچه‌ای از امید رو مجدد احساس کردن برای اینکه شاید ملاحظات اونها، خواسته‌های اونها امکان تبلور پیدا کنه در حکومت، این به نظر من یخ‌زدگی فضا بیشتر شد. یأس مردم از تاثیرگذاری بر روندهای مسلط با استفاده از انتخابات دوباره بیشتر شد و این چیزی که قطعاً در مورد میزان مشارکت در انتخابات خودشو متبلور خواهد کرد، من تردید ندارم که میزان شرکت در انتخابات به شکل محسوسی دچار کاهش خواهد شد.
درسته آقای مهرابی، شما هم مهمان برنامه ما هستید، میخوام بپرسم که شما چطور به حال از روزنامه نگاران حوزه سیاست در ایران بودید و هستید و بفهمید که ارزیابی شما از فضای کلی حاکم بر انتخابات این روزها چیست؟
در انتخابات گذشته معمولا یک سال قبل از هر انتخاباتی فضای رسانه‌ای بازتر میشد، رسانه‌های جدیدی تشکیل میشدن، خط قرمزها کمتر میشد و به هر حال سعه صدر مسئولان در برخورد با رسانه‌ها افزایش پیدا میکرد. اما در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد بودیم که از مدت‌ها قبل از انتخابات هم خط قرمزها افزایش پیدا کرده، همین که رسانه‌ها به اون شکل رسانه جدیدی ایجاد نشده و همین که با روزنامه نگاران و رسانه ها برخورد شدیدی شده. همه اینها نشون میده که به هر حال تجربه سال 88 باعث شده که حاکمیت نخواد فضای جدید رسانه ای ایجاد بشه و از سوی دیگه خود اصولگرایان هم در حوزه خودشون هم شاهد نیستیم که رسانه جدیدی متولد شده باشه در این ایام. به هر حال اونها صدا و سیما امیدوار هستن و ساختارهای سنتی رأی خودشون مانند بسیج، برای همین خب به دلیل همین امیدواری شاید هست که نمیخوان چندان فضا مهیج باشه و از سوی دیگه به هر حال فضا بر اساس حالا تحلیل‌هایی که هست یخ زده و یا به تعبیر خود حاکمیت فضای آرامی هست. از سوی دیگه به هر حال در انتخابات گذشته ما شاهد بودیم که رسانه‌هایی که قبل از انتخابات ایجاد شدن، خصوصا رسانه‌های نزدیک به آقای موسوی، نقش مهمی داشتن در این که قبل از انتخابات هشدار بدن درباره تقلب‌های انتخاباتی و همین باعث شد که بعدها در تحلیل‌هایی که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت داشتن هشدارهای قبل از انتخابات رو مؤثر می‌دونستن در فضای بعد از انتخابات. برای همین از چند ماه قبل از انتخابات به تعبیر خودشون شروع به پیشگیری کردن. علاوه بر رسانه‌ها، حساسیت زیادی روی صفحات اجتماعی وجود داره و ما شاهد هستیم در بازداشت‌هایی که روزنامه‌نگاران رو داشتن، بازجوهای اونها خیلی حساسیت نشون دادن روی صفحات گروهی خصوصا. بحث دیگه تبلیغات سینه به سینه بوده که در هر دوره انتخابات وجود داشته و در دوره قبل به هر حال ما در اسمس ها شاهد بودیم که اینها نقش مهمی داشت در آگاه‌سازی قبل از انتخابات. با لحاظ شدن مجموع این شرایط به هر حال هشدار احمدی مقدم و دیگر مسئولین رو در این راستا میتونیم به این حساب بذاریم که اونها کماکان نگران هستن که بحث‌های پیش‌بینی نشده‌ای رخ بده، با اینکه به هر حال می‌کنن که همه منافذ رو کنترل کردن و امکان هر گونه حرکتی رو سلب کردن، ولی به هر حال باز هم نگران هستن. همین بحث‌هایی که درباره مناظره‌ها مطرح میشه، به هر حال در این مناظره‌ها با وجود 8 نفر طبیعتاً دو قطبی نشه، ولی باز حتی از چهره‌ای مانند آقای رضایی یا حتی مانند آقای خرزی نگران هستن که به هر حال مباحث پیش‌بینی نشده‌ای رو در مناظره مطرح بکنن. بنابراین به این دلیل که اعتماد به نفس گذشته ندارن، اجازه فعالیت‌های جدید رسانه‌ای و همطور فعالیت‌های سیاسی که منجر به دو قطبی شدن فضا بشه و یا فضا انتخابات رو به تعبیری مهیج بکنه نمی‌دونن.
بله آقای کاظمیان، از طرفی نکته دیگری که مطرح هست، حالا در ادامه این فضای امنیتی، به سخنان اخیر سرتیپ احمدی مقدم هست، فرمانده نیروی انتظامی، که از آمادگی نیروهای پلیس خبر داده برای برخورد با هر گونه چیزی که به عنوان اردوکشی خیابانی از آن یاد کرده. این به نظر شما این هشدار در ایام رقابت‌های انتخاباتی که به هر حال یک نوع شور و رقابت انتظار میره، چه معنایی میتونه داشته باشه؟
من اول یک نکته رو اضافه کنم در پاسخ اون سال قبلی، اینکه بخش مهمی از اون تحولات اجتماعی و شور و هیجانی که در انتخابات ها شکل میگیره برخواسته استش از طبقه متوسط شهری، از نخبگان، از دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه، و اینها هستن که میتونن موج اجتماعی ایجاد کنن با استفاده از تحرک اجتماعی خودشون، با استفاده از انگیزه هایی که دارن و به ویژه امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارن و ابزارهای مختلف ارتباطی. وقتی که این بخش از جامعه، یعنی نخبگان، طبقه متوسط شهری، اینها مایوس میشن از تاثیرگذاری بر سرجام فرنجی، در واقع روند انتخابات، طبیعتاً یک جوری یخزدی خودشو تحمیل میکنه و دلمردگی در انتخابات افزایش پیدا میکنه. به ویژه اینکه اینها نه تنها نامزد مطلوب خودشون رو در به حال رد صلاحیت شده ببینن، بلکه مورد تهدید و ارعاب پیوسته باشن. همین خبرهای جدید هستش که مثلا در لاهیجان تعدادی از فعالان سیاسی به خاطر اینکه می‌خواستن ستاد بزنن برای رفسنجانی بازداشت شدن، یا یک موجی جدیدی از بازداشت‌ها شکل گرفته به اتهام ارتباط مثلا با سازمان مجاهدین. این طبیعتاً خودش رو تحمیل می‌کنه بر فضای انتخابات. اما در مورد اون چیزی که شما فرمودین، به هر حال فراموش نکنید که متاسفانه یک انتخابات نمایشی و یک کودتای انتخاباتی رو در سال 88 جامعه پشت سر گذاشته، شکافی بین ملت و دولت شکل گرفته و این در واقع اعتراضات عمومی در سال 88 با سرکوب و خشونت رفت به سایه. یعنی خود حکومت و صاحبان قدرت به درستی و به نظر من به دقت اطلاع دارن که به چه میزان پتانسیل اعتراض وجود داره در جامعه، پتانسیلی که با نامزدی آقای رفسنجانی به شکل یک سونامی داشت متوجه میشد و امکان بروز ظهور داشت. این چیزیه که حتی آقای سید حسن خمینی هم در نامش به آقای رفسنجانی اشاره میکنه، مطابق گزارش‌های موثق نهادهایی که نظرسنجی کردن در مورد انتخابات، شکل‌گیری این موج عظیم اجتماعی رو کاملا مورد تایید قرار دادن و این طبیعتا منجر میشه که حاکمیتی که اقتدار دموکراتیک نداره، حاکمیتی که ادامه بقای خودش رو گذاشته بر ارعاب، بر خشونت، بر سرکوب جامعه مدنی، تلاش کنه که بیش از پیش جامعه رو محدود کنه، به زیر افسار در واقع سلطه خودش بکشه و البته تلاش کنه برای اینکه یک انتخابات نمایشی فرمایشی با استفاده از قدرت‌هایی که برندهای قدرت رو نمایندگی میکنن یا اینکه گرم کننده تنور انتخابات هستن، این انتخابات برگزار بشه بدون هر گونه اختلال، بدون ایجاد هر گونه مزاحمت. چرا؟ چون خودش اشراف داره به شکاف جامعه مدنی با دولت، خودش اطلاع داره از عمق نارضایتی اجتماعی و به خاطر این خوب کسانی مثل آقای احمدی مقدم در مقام فرمانده ارشد نیروی انتظامی میاد در واقع تهدید میکنه جامعه رو به طور مستقیم. و این رو هم من اضافه کنم که بخش دیگری از در واقع خطری که در حال حاضر حاکمان متوجه خودشون میبینن برمیگرده به باند احمدی نژاد مشایی، که خب با رد صلاحیت آقای مشایی به نوعی بخشی از در واقع پتانسیل اعتراضی جامعه ممکنه توسط این در واقع باند از قدرت متولور بشه و خب مزاحمت ایجاد کنه برای این انتخابات نمایشی و فرمایشی آتی.
بسیار خوب آقای مهرابی، به شما باز میگردیم. البته تقاضا میکنم که کمی مختصرتر به موضوع بپردازید. به عنوان یک روزنامه نگار آقای مهرابی، شما فضای حاکم بر رسانه ها رو در این ایام که به سمت امنیتی شدن پیش رفته با توضیحاتی که آقای کاظمیان هم دادند چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتاً فضای حاکم بر رسانه‌ها فضایی نیست که بتونن آزادانه در ایام انتخابات فعالیت بکنن. به هر حال قبل از انتخابات ما شاهد دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران بودیم و در این مدت هم شاهد بازداشت‌های متعدد. طبیعتاً در تماس‌هایی که نیروهای امنیتی و یا دستگاه مسئول مانند وزارت ارشاد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دارن، به اونها شدیداً گوشزد می‌کنن که فعالیت‌های انجام ندن در ایام انتخابات، و بنابراین نقش رسانه ها در این مدت طبیعتا بیشتر از پوشش اخبار رسمی و بیشتر از پوشش اخبار فعالیت کاندیداها، اون هم در حوزه هایی که به هر حال چالش ساز نباشه، نیست و تنها برخی سایت های اینترنتی هستن که به هر حال اون هم تا حدودی مثلا در حد منعکس کردن صحبت های آقای هاشمی بعد از رد صلاحیتشون به هر حال تحمل میشن، و طبیعتا فضای مجاور رسانه ها فضایی نیست که بشه در اون اطلاع رسانی خاصی را انجام داد و تنها محدود تبلیغات رسمی خواهد بود.
آقای کاظمیان باز میگردیم به شما که در انتخابات گذشته در ایران بازداشت شدید و مدتی رو به حال در بازداشت بودید. با توجه به تجربه‌ای که داشتید از بازداشت در ایام انتخابات، فکر میکنید آقای کاظمیان که در موضوع تبلیغات و انتخابات برگزار کنندگان انتخابات به چه نوع مسائلی بیشتر حساس هستند و ممکن که توجه نشون بدن؟
خب قابل پیشبینی هستش که تلاش میکنن که اگر نقدی قرار هست مطرح بشه متوجه مرکز استقل قدرت نشه. نامزدهایی که در حال حاضر در واقع 8 نامزد، هیچ کدام متعلق به جریان و باند احمدی نژاد مشایی نیستن. من تصور میکنم که چون دیگر مناظره ای هم در کار نیست، اینها همه تلاش کنن که دولت رو بی‌محابا مورد انتقاد قرار بدن. این بخشی از در واقع فشار و اون پتانسیل اعتراض در جامعه رو تخلیه میکنه، یک احساس آرامشی خواهد داد به بخشای از جامعه که خب ناظر این برنامه هستن. فراموش نکنیم صدا و سیما در واقع یک کتاز عرصه رسانه در ایران هست، هرچند که رسانه های رقیب مثل بی بی سی، مثل رادیو فردا، مثل صدای امریکا و برحال حتی سایت های خبری، اینها اختلال ایجاد کردن در اون اطلاع رسانی در واقع مسلط صدا و سیما. اما به هر حال اون بخشی از جامعه که مخاطبان ثابت این برنامه هستن میتونن متاثر بشن، ولی من تردید ندارم که به هر حال به اندازه لازم شهروندان آگاه هستن نسبت به روندهای اجتماعی. بخشی که مجبورن شرکت کنن در انتخابات به دلایل مختلف، از اینکه ممکنه تهدیدی رو بعدا متوجه خودشون ببینن یا ناامنی اقتصادی معیشتی، اونها مشارکتشون مستقل از در واقع اراده حکومت شکل خواهد گرفت، ولی بخشایی که گمان می‌کردن که یک نامزد مطلوبی دارن، حالا با رد صلاحیت آقای رفسنجانی و البته همینطور آقای مشایی، حتی چون بالاخره ایشون هم بخشی از لایه‌های اجتماعی رو نمایندگی می‌کرد، اینها در انتخابات شرکت نخواهند کرد و خب اون حماسه سیاسی آقای خامنه‌ای با تقلب دستبرد در انتخابات با مهندسی سپاه، بسیج و کمیته امداد شکل خواهد گرفت.
آقای کاظمیان سپاسگزارم از توضیحات شما. اجازه بدید که خیلی کوتاه از آقای مهرابی هم تجربهشون رو بپرسم، چون که ایشون هم به حال در ایام انتخابات بازداشت شدند. بفرمایید آقای مهرابی، خیلی کوتاه فرصت دارین که بگین شما چه برداشتی از این موضوع دارید.
در انتخابات سال 88 حساسیت بیشتر روی مطالبی بود که هم دولت آقای احمدی نژاد را زیر سوال ببره و اقدامات دولت، خصوصا تخلفات اقتصادی گسترده دولت که در اون زمان حتی در بازجویی‌ها هم مطرح می‌شد، مطالبی که روزنامه‌نگاران داشتن، و پس از اون مباحثی مانند زیر سوال بردن شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌های رسمی که مسئولیت برگزاری انتخابات را داشتن. در این دوره طبیعتاً حساسیت متوجه اقدامات دولت نیست و این مباحث را خود اصولگرایان مطرح می‌کنن، ولی کماکان حساسیت زیاد وجود داره روی زیر سوال بردن اقدامات شورای نگهبان و خصوصا بحث سلامت انتخابات، و همینطور حساسیت وجود داره روی اقداماتی که ممکنه بعد از انتخابات به تنش و درگیری منجر بشه.
خیلی سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه نگار از آلمان، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی از پاریس، با برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری امروز رادیو فردا همراه بودید. از همراهی شما همراهان همیشگی رادیو فردا هم سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و برنامه انتخابات ویژه دیگر از رادیو فردا.
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی به نام فرزاد از تهران نوشته: شما و خیلی ها فکر میکنید حضرت جنتی که خودشان یک تنه شورای نگهبان هستند در دفترش چرت میزند و هیچ کاری انجام نمیدهد. بعد ایشون اضافه کرده، یعنی ایشون یعنی آقای جنتی، مصداق بارز این بیت هستند: منکر گوش نشینان خرابات مباش، تو چه دانی که در آن گوشه چه ها می گذرد. حالا متوجه شدید که در آن گوشه رد صلاحیت می گذرد. شنوند، البته این فرزاد با فرزادی که دیروز از بابل سر برای ما پیامک فرسته بود فرق می کنه. شنونده دیگری نوشته: احراز صلاحیت ابر اقتصاددان ملی محسن رضایی و ناجی ملت ایران از فقر و تهیدستی مبارک باد. محمد از ایران. شنوندهی نوشته که انتخاب گوهر وجودی هر انسانی است، اما در کشور ما این گوهر ارزنده انسانی بازیچه دست کسانی است که مردم ما در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشتند. دیکتاتوری اوریان است و مردم ما ذلت را با جان و دل پذیرفتند. نه گله‌ای از دل و نه آرزویی در دل. ایرج از اهواز این رو نوشته. شنونده ای نوشته: بسیج باید بداند دیگه راه نظام با راه انقلاب جداست. فرزندان انقلاب، یعنی فرزندان امام خمینی، همه در روزهای اخیر اعتراض خود را اعلام کردند، پس دیگر این راه راه امام نیست. شنونده دیگری هم نوشته: کاش مردم بزرگ ایران به خاطر ترس از قطع یارانه به ذلت شرکت در انتخابات تن در ندهند. حیف است به بازی گرفته شود. بس واقعا. آرش از تهران نوشته: از خود میپرسم آیا مسخره نیست وقتی رئیس مصلحت نظامشان و ستون و عمود انقلابشان و یار و یاور امامشان صلاحیت ندارد، پس چه کسی دارد؟ شنونده دیگری هم نوشته: از شما مردم میپرسم شورای نگهبان محترم با چه زبانی باید به ما میفهماند که آهای مردم پای صندوقهای رأی نروید. شنونده ایم نوشته: با سلام و خسته نباشید به کارکنان رادیو فردا، زنده باد ایران. ادامه پیامک ها رو در فرصت های بعدی به عرضتون خواهیم رسوند. فعلا بپردازیم به گزارش دیگری در زمینه انتخابات، چرا که فرمانده نیروی انتظامی گفته که این نهاد در مبارزه با بدحجابی غیر از آقای خامنه ای، برخی مراجع و امت حزب الله هیچ حامی دیگری ندارد. این نهاد همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان در آمریکا، از او پرسیده چرا بر اساس آنچه فرمانده نیروی انتظامی گفته حتی ائمه جمعه هم موضوع حجاب دیگر جزء اولویت‌هایشان نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در میان سایر اسمس ها فعلا به گزارش بعدی رو در فرصت دیگری به براتون پخش خواهیم کرد. با درود بر شما شنونده این نوشته: لطفاً بگویید انتخابات، لطفاً نگویید انتخابات، بگویید انتخاب شدگان، بیچاره مردم مظلوم و ساده ایران. شنونده دیگری نوشته: صبح همه ایرانیان بخیر و خسته نباشید خدمت همه شما. انتخابات همش سیاه بازیه. مرتضی از میناب این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته: سلام، میخواستم بگم شگرد خامنه‌ای در این دوره تقسیم آراست و اینکه هیچ کس رأی زیادی نداره تا بعدن براش شاخ نشه. شنونده ایم نوشته: با درود، اگرچه شخصیت و توانایی آقای هاشمی برای حل بدبختی های 8 ساله اخیر بیشتر بود، اما با این قانون دیکتاتوری و زور سپاه بعید بود آقای رفسنجانی بتونه کشور رو به سمت دموکراسی سوق بده و اصل اصلاح قانون اساسی است. شنونده دیگری گفته که من کارگرم و با خانواده‌ام در فقر زندگی می‌کنیم، ولی حدس می‌زنم که مسئولین کشورم همه مثل حضرت علی زندگی مرفهی ندارند. کارگری از مشهد. خب نوبت میرسه به گزارش و مصاحبه که وعدشو داده بودیم. رضا ولیزاده در گفتگو با فریبا داوودی مهاجر.
البته من فکر نمی کنم که ائمه جمعه نظرشون درباره حجاب تغییر کرده باشه و همواره اونا در صدر افرادی هستند که خواستار اجرای قانون حجاب اجباری در جامعه هستند. اما اگر نیروی انتظامی به هر حال فرماندهش داره چنین صحبتی رو میکنه، باید دلیل اون رو در روش‌های غلطی جستجو کرد که در تمام این سال‌ها نیروی انتظامی اونها رو به کار گرفته و نتایج بسیار نامطلوبی برای جامعه داشته.
فرمانده نیروی انتظامی گفته از نگاه کسانی که به پدیده موسوم به بدحجابی اعتراض دارند، بدحجاب‌ها به چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول معترضان سیاسی جنبش سبز، گروه دوم فاحشه‌ها، گروه سوم مانکن‌هایی که به وسیله تولیدکننده‌های لباس استخدام می‌شدند تا لباس‌های مد روز رو در معابر تبلیغ کنند، و گروه چهارم هم غفلت زده‌ها. تکرار می‌کنم این تقسیم بندی رو فرمانده نیروی انتظامی به نقل از کسانی که به گفته ایشون با پدیده موسوم به بدحجابی مخالف هستن مطرح کرده. به نظرتون این تقسیم بندی چقدر دارای پشتوانه اجتماعی و مردمیه؟
نقل این صحبت از طرف فرمانده نشان دهنده تایید کردن این به هر حال تقسیم بندی هست، اما نه تنها مبنای علمی نداره، بلکه به نظر من واقعا مبنای عقلی هم نداره. شما ببینید در زمان جنبش سبز شما در خیابون‌ها می‌دیدید که افراد بسیاری از معترضین و کسانی که دنبال رأی خودشون بودن مذهبی بودن، چادری بودن، با حجاب بودن، و لزوما اونها مخالف حجاب نیستن، بلکه همه بحث ما درباره حجاب اجباریه. و بله، من هم قبول دارم که بسیاری از مذهبی ها، محجبه ها مخالف حجاب اجباری هستند و همواره معتقد بودن که باید حجاب یک امر شخصی باشه، چرا که حجاب اجباری نه مبنای قرآنی داره، نه مبنای مذهبی یا عقلی و حتی ضرورت اجتماعی هم نداره. اما ایشون میاد به مسئله فاحشه ها اشاره میکنه و میگه ما فاحشه ها جزء دسته هستن که مخالف هستن. من نمیدونم که حالا اون کسی که این نظر رو داده یا اون مخالفین، و ایشون که داره در واقع نقل میکنه، آیا از این دسته از افراد آیا آمار گرفته، آیا نظرسنجی کرده؟ ببینید تمام این نظرات و این تقسیم بندی ها بر اساس سلایق شخصی هستش و برای اینکه در واقع بتونن این مسئله حجاب اجباری رو که همونطور که گفتم کارکرد سیاسی معطوف به سلطه داده رو به جامعه حقنه بکنن و تزریق بکنن. یا وقتی که درباره غفلت زده ها صحبت میکنه، اصلا نمیاد هیچ معنی درباره غفلت زده ها بگه و بگه که خب این غفلت زده ها چه کسانی هستن، آیا مثلا فاحشه ها هم جز غفلت زده ها، یا غفلت زده ها آدمای دیگه ای هستن، یا مسائلی که درباره مانکن ها هم حتی میگه.
به نظر شما نیروی انتظامی برای حفظ استانداردهایی که برای پوشش زنان و مردان تعیین کرده، در آینده غیر از پشتوانه‌های مذهبی و دینی به چه پشتوانه دیگه‌ای متوسل میتونه بشه؟
همواره اونها از مذهب به عنوان یک وسیله استفاده کردن و اون چیزی که اجرای این قانون رو داشته زور بوده، بازداشت بوده، تنبیه بوده، و زور هیچ وقت در هیچ جامعه به خصوص برای زنان ایرانی کارکردی نخواهد داشت. ولی واقعیت اینه که نه تنها نتونسته برای اونها قدرت بیاره، بلکه قدرت اونها رو از بین برده. یعنی نشون داده که شما هر چی فشار وارد بکنین، ولی این زنها با شکلی که خودشون میپسندن میان توی خیابون و شما هیچ قدرتی ندارین.
خب به عنوان حسن ختام برنامه، 1:20 مونده که گوشه ای از ترانه ای رو بشنویم از سینا سرلک. Thank you. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در فرصت کوتاهی که باقی مانده از همه شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادن و نتونستیم اونا رو بخونیم به خاطر ضیق وقت سپاسگزاریم. بقیه اس ام اس هایی که امروز خونده نشد در فرصت های بعدی حتما خواهید شنید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
1 2 3 4. شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بی خونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، واسه گاریه واسه چی، بله برون واسه کی، یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشات، جونم و میدم برات، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه. برا 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 برا، به خواستگار داییم آورده که دل بابام آورده، مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه این روزا و شبا خوش باشیم و شاد.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش، پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوالا.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چهار تا
بچو از ما به لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز
بی تو نفس ندارم بی تو گرمی ندارم.
نو قصه های من شاهرخ
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد
قصه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی چون که کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فرداهنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
یه زندگی
هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
چشم باز شد به دنیا اون دوید و من دنبالش تک و تنها هی میچرخ زیر بوم و من در جا بهشت رو زمین که میگن پس کجاست پیچ شدم بس که فکر خام کردم برا شادی کاذب کبوت حوال کردم اگه سنتی رو بده مست کنم یه نوا خالی تا صدام و روی زبط کنم یه نوا بشم با صدای هاید دیاز فامم نمی کنه دردم و فایده که پدرگاز زدن یه سی شد باعث شانس من فازلاف شده مانعش عزیزم تنها نمیذاره ما شبا نمیخوابه توی دنیایی که ما هستیم از آسمون پروانه میباره
تازه‌های جهان دانش. چرا ابتلا به MS در ایران افزایش یافته است؟ موارد ابتلا به بیماری MS یا تسلل چندگانه بافت‌ها در ایران به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و از سال 67 تا 83 شمسی 7 برابر شده است. اکنون پژوهشگران بریتانیایی این نظریه را مطرح کردند که ممکن است تحمیل حجاب و پوشش کامل برای زنان و حتی مردان باعث کاهش دریافت نور خورشید و در نتیجه کمبود ویتامین دی شده و ابتلا به MS را در پی داشته باشد. پژوهشگران به ایرانیان به خصوص بانوان توصیه می کنند که مواد غذایی حاوی ویتامین دی را به غذای خود بیفزایند و حتی قرص ویتامین دی مصرف کنند. این توصیه ها شامل حال ساکنان سایر کشورها نیز می شود که در شرایط مشابه به سر می برند. به عنوان مثال تحقیقات نشان دادند که زنان جامعه یهودیان ارتدوکس ساکن اسرائیل که لباسهای بسیار پوشیده‌ای به تن می‌کنند به نسبت سایر زنان اسرائیلی کمبود ویتامین دی آشکاری دارند. البته دانشمندان معترفند که فرضیه جدید کاملا اثبات نشده و موارد ابتلا به ام اس در نقاط دیگر جهان مانند جنوب ایتالیا، نروژ، کویت و ژاپن نیز رو به افزایش بوده است، با اینکه ساکنان این کشورها ملزم به رعایت حجاب نیستند. محققان حدس می‌زنند که در کنار کمبود ویتامین دی، ممکن است نوعی آمادگی ژنتیک در ایرانیان عامل دیگری برای رشد آمار ابتلا به ام اس باشد، اما مصرف ویتامین دی به هر حال لازم است.
Serious. So where's your plastic? You are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and maybe greatly dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn! What part about it don't you understand? You just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are.
If you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own.
So raise your
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بی خیال زندگی، بی خیال درد و غم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بی خیال که میگذره عمر با زیاد و کم، رسم دنیا همینه، روز و فردا همینه، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. چه بهار و چه خزون میگذرن یکی یکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بی خیال که پیر میشه عمر آدم علکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه، رسم
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
دموکراسی در ایران بسیار ریشه دار شده.
دوچلند مخته دست سربین زینن اروپیشن ویگ گید.
مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من.
یادت میاد آب بازی می کردی با شلند، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلند، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت‌سنگ، یا علک درکی قل بقل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا که بخور زنگ، یا حسرت سر می رفت سرگونه بازی، گاهی رازی به بازی با یه پار سنگ.
مثل دروب سر ترسی همش بقی از این جفتن جلو، اینقدر بابا خودت رو با بقیه نسن.
بازی به برد و باخ نیست، بازی به بازی است، وقتی میشه بازی کرد مسابقه پس و پچیست. بازی به برد و باخ نیست، بازی به بازی است، زندگی فقط یه بازی است واسه مسابقه نیست.
از پوره در میری گاز میبینیم زنی خرج، زور بازو بخش
بده پس پس چیست؟
تو 24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر آینده با تو برام خوب و دلنگیزه، دیگه برگی از این پاییز نمیخوش که نمیریزه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیدونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیدونه وجودم رو بلرزونه. چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من خوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیدونه